محترمتون، برای فرزندتون که تو راه آرزوی سلامتی میکنیم و همینطور برای همه همکارانی که مثل شما دارن خالصانه فعالیت میکنن، همدل و همصدا هستن به قول خودتون با این مشکلی که پیش اومده و کسانی که مبتلا شدن. انشالله که همیشه سلامت باشید، خدا به شما عشق بده، خدا نگهدار.
متشکرم، منم از شما و همکاراتون و از همه مردم خیلی صمیمانه از قلبم تشکر میکنم و انشالله که به آرزوی خوب و سلامتی دست پیدا کنن همه.
بله انشالله، خدا نگهدار.
متشکرم، ممنونم، خدا شما خدا.
عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می کنم، باشد برای روز مبادا. اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هرچه باشد، روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست. کسی چه می داند، شاید امروز نیز روز مبادا باشد. شعری بود از قیصر امینپور که بسیار به حال و روز امروز ما در جامعه‌ای که کرونایی شده میچسبه و میخوره. ملت ما روزای بسیار زیادی رو توی سختی پشت سر گذاشتن و هر بار سربلندتر از همیشه روزای سخت در کنار هم بودن، با هم گذراندن و همیشه ثابت کردن در شرایط بحرانی کنار همن.
من شغلم جوری است که الان با بیمارها سر کار داریم. من توی اورژانس 115 خدمت میکنم و بعضی وقتا پیش میاد که ما عملا کاری برای بیمار از لحاظ بالینی نمیتونیم انجام بدیم، ولی خب همین احساس همدلیه و همین که آرامش بتونیم بدیم به مریض، خودش خیلی کمک میکنه به وضعیت اون بیمار و خیلی حس خوبی میده به خود ما. حتی ما همین که بتونیم یک احساس خوشایند رو در یک فرد ایجاد کنیم، شاید بزرگترین نعمتیه که یک انسان میتونه داشته باشه و خدا رو هزار مرتب شکر که این نعمت نصیب ما شده و میتونیم در این زمینه به مردم خدمت کنیم و مفید باشیم انشاءالله.
امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی که به نیازمندی یاری بدهد، خداوند 70 نوع بلا و گرفتاری را از او دفع خواهد کرد.
میگه از هر دست بگیری از همون دست میگیری. قطعا کسانی که تو این امر خداپسندانه شرکت کنن، جایی که نیاز به کمک داشته باشن، خداوند دستشون رو میگیره. مطمئن باشن که خدا خوبی هیچ کس رو بیپاسخ نمیذاره. تا اونجا که برای ما مقدور هست کمک کنیم که کسانی که در شرایط نامناسبی به سر میبرن، اونها هم مثل ما و در کنار ما توی شرایطی باشن که توی قرنطینه بمانن و این مشکل به امید خدا سریعتر، یعنی از جامعه ما و از محیطی که داریم توش زندگی میکنیم که مخاطرش برای همه ما هست، انشاءالله این روزها رو هم پشت سر بذاریم به یاری خدا و با کمک هم دیگه.
وقت مهربونیه، وقت محبت، به هم کاری کن دور و برت جانمونه یه ذره غم، هر کی افتاده زمین کمک کنیم بلند بشه. وقت آشتی کردن، فرصت خوب بخششه، فرصت خوب بخششه، یه شروع تازه کن، بیا دوباره سر خط، از من و تو حرکت، از اون بالایی برکت، بیا دست به دست بدیم که خاکمون بهش بشه، نذاریم با غصه ها چهره دنیا زش بشه.
این یک خاطره خوشی از دستگاه و مجموعه های درمانی کشور در ذهن این ملت خواهد موند. این یه خاطره خوشی است که در این دوره جامعه پزشکی و پرستاری و جامعه درمانی کشور از خودش یادگار خوبی و خاطره خوبی رو به جا گذاشت.
خب جمعی از پرستاران و مدافعان سلامت این روزها دارن خدمات رسانی میکنن و کمک میکنن به بیمارانی که مبتلا به کرونا شدن. قصد داریم یه تماس تلفنی برقرار بکنیم با بیمارستان گلستان و با یکی از این پرستاران صحبت بکنیم. ایشان خانم ریزوندی هستن. دعوت میکنم که همراهمون باشید و این گفتگوی تلفنی رو بشنوید.
الو؟
الو؟ سلام خانم ریزوندی، حال شما خوبه؟ خدا قوت، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشین. قربان شما.
سر شیفت هستین الان؟
بله، باشه.
زنده باشین. خب از خودتون برامون بگین چند روزه که شما پرستار بیماران کرونایی هستین؟
راستش من یک ماه و نیمی هستش که تو بخش کرونا.
بله، روز اول نمی ترسیدین که برین تو این بخش؟
راستش می ترسیدم، خیلی هم می ترسیدم، ولی از طرفی می گفتم که به هر حال باید وظیفه خودم رو انجام بدم.
بله،
یه مقداری حالا توکل کردم به خدا و واقعا سپردمش به خدا. بیشترم نگران خانواده‌ام بودم، وگرنه که خودم به هر حال خدا رو شکر مشکل خاصی ندارم که بگم نگران باشم که مریضم.
خدا رو شکر.
من خودم فکر نمی کردم که بتونم تو بخش کرونا کار کنم اولش. آره، ولی میگم بعدش یواش یواش وارد بخش شدم، همکارام رو دیدم، مریضا رو دیدم، واقعا دیگم دلم قرص شد.
بله،
چون همکارامو میدیدم خیلی واقعا دل و جونشون مایه میذارن،
درست
تلاش میکنن برای مریضا. حالا بعضیاشون یک ماه قبل از من اومده بودن، تجربیاتی داشتن به من گفتن. واقعا به نظرم که با توکل به خدا میشه. واقعا
چه حسی دارین به اینا کمک میکنین؟
میگم وقتی که مریضا نزدیکشون میشین، بعضیاشون خودشون نگرانن که نکنه ما رو مبتلا کنن، روشون رو اون ور میکنن یا مثلا سعی میکنن با ما صحبت نکنن. یعنی یکیشون به من میگفتش که ببخشید من نمیتونم بهتون سلام کنم، چون که هر سری میان تو اتاق من نمیتونم سلام کنم، چون نگرانم که مثلا با حرف زدن شما رو آلوده کنم. ولی وقتی که ما میریم بالا سرشون و میبینیم که حتی همراه ندارن، بعضی ها همراهشون کلن تماس هم نمیگیرن، خیلی تنها هم، خیلی حس تنهایی دارن، حس این که هیچ کی سمتشون نمیاد ولی ما سمتشون میریم، واقعا من احساس میکنم که حس خوبیه، برای خودم حس خوبیه.
ایشالله که اثرات این حس خوب توی زندگی شما خانم رزوندی عزیز جریان داشته باشه. در پایان چه صحبتی برامون دارید؟
بگه این که به همکارام هم واقعا خسته نباشید میگم، چون که این روزا واقعا دارن به سختی کار میکنن، به حال از نظر روحی یه مقدار ممکنه سخت باشه، از نظر فیزیکی توی اون لباسا براشون خیلی سخته. امیدوارم که همشون سالم و سلامت باشن.
بله انشالله. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما.
منم همینطور، سلامت باشی. متشکرم،
انشالله که خدا شما رو اجر بده.
همیشه
سلامت باشین، اختیار دارین عزیز ما این شما، در پناه خدا باشین. خانم ریزوندی خیلی خوشحال شدم، قربان شما، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
دستم رو بگیر، همراه من بیا، تا با تو بگذریم از این شب سیاه. سیده هم اومده تو قلب آدم ها، باید قوی بشن پلهای بین ما، دردی که قلبم رو مخدوش میکنه، ست تا ستاره رو خاموش میکنه، اما همای عشق پرواز میکنه، آهنگ همدلی اجاز میکنه. آنه مردم که خوبه با پرستاری تو، آنه میرن رو به راهه با فداکاری تو، شب و روزم رو میذارم واسه یاری تو، حتی جونم رو میدم واسه هواداری تو. تو یه جشن غم داری نفس های رفانی میشه، همه جا معطر از نسیم انسانی میشه، دل با خونه همسایه نورانی میشه، روی عاشق همین همت ایرانی میشه.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز، خانم ها و آقایان محترم و زوجهای عزیزی که شنوندی برنامه حریم آرامش هستید. برنامه‌ای که هدفش این هست که به شما کمک بکنه تا رضایتتون رو از رابطه زناشوییتون افزایش بدید. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه حریم آرامش.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
در این برنامه از چرخه جنسی میخوایم براتون بگیم، مراحل مختلفی که در یک ارتباط زناشویی به شکل طبیعی باید اتفاق بیفته. از چرخه جنسی خواهیم گفت در خدمت خانم دکتر لیلا حیدری نسب، روانشناس و از اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد. سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و شنوندگان خوب و عزیزتون و امیدوار هستم که تا این موقع روز و شب حال و اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از حضور شما در این برنامه. و قبل از این که ما موضوع گفتگوی این برنامه هم رو شروع بکنیم، با توجه به اینکه خود شما هم تمایل داشتین که ما به پرسش‌های عزیزان شنونده پاسخ بدیم، من یه دونه پرسش رو با توجه به موضوع انتخاب شده امروز مطرح میکنم. یکی از عزیزان شنوندمون با شماره 0912 و سه شماره آخر 567 سوالی رو مطرح کردن. گفتن سالها از زندگی مشترک من گذشته و انگار که اصلا این گذران عمر باعث شده من هیچ توقعی از ارتباط زناشویی و رضایتمندی جنسی نداشته باشم. آیا میشه الان هم با گذشت 10-15 سال از زندگی مشترک به این نوع رضایت فکر کرد و روش برنامه ریزی داشت؟
این شنونده عزیز خانوم بودن یا آقا؟
بله خانوم.
بله خانوم بودن. عرض کنم که به طور کلی ببینین 10-15 سال از زندگی مشترک گذشتن البته بستگی به سن ایشون هم داره. حالا ما فرض میکنیم که مثلا گستره سنی ایشون چیزی بین 30-40 باشه. ببینین 10-15 سال تقریبا ما میتونیم اگر زندگی رو تقسیم بندی بکنیم، شروع یک رابطه رو میتونه در واقع جزء میانگین یا چارک اول زندگی مشترک باشه. یعنی اگر ما یه زندگی مشترک رو بخوام حالا توی یک سیر طبیعی خودش مثلا بگیم حالا از 20-25 سالگی شروع میشه، قراره تا 70-75 سالگی ادامه داشته باشه، یعنی چیزی در حدود 50-60 سال قراره ادامه داشته باشه، بنابراین 10-15 سال جز سالهای اولیه این زندگی مشترک هست. و اگر ما سقف سنی رو هم 30-40 در نظر بگیریم، این گستره‌ای که این شنونده از این سوال پرسیدن، باید اینو در نظر بگیریم که 30-40 نه تنها در واقع مسئله بیتوجهی به مسائل زناشویی نیست، بلکه مرحله هست که یه مقداری اگر بچه هایی باشن یکم بزرگتر شدن، دغدغه ها و استرس ها کمتر شده، زن و مرد بیشتر همدیگه و نیازهای همدیگه رو شناختن و بنابراین این مسئله بسیار میتونه مهم، پر اولویت و پر رنگ باشه و واقعا باید بهش توجه کرد و اینکه نه تنها دیر نیست بلکه واقعا خیلی هم خوش موقع و خیلی زمان درستی است. اما اگر این شنونده این سوال سوال رو میپرسه. به نظر من میاد که به هر حال یک سری نارضایتی ها، یک سری کاسی ها و یک سری قفلت هایی از این قضیه انجام شده و ایشون به نظرم حسی که به من میده یه مقداری ناامیدی است و این ناامیدی به هر حال مسئله هستش که میتونه تمام زندگی رو در بر بگیره. ما اگر اینجا امروز میایم راجع به مسائل جنسی صحبت میکنیم، برای این هست که معتقد هستیم که مسائل جنسی یک سهم بسیار مهم، یک واریانس بسیار قوی در روابط و سازگاری زناشویی و رضایتمندی زناشویی دارن. یعنی اگر ما مثلا مسائل اقتصادی رو در نظر بگیریم، مسائل مثلا فرض کنین روابط بین خانواده های زوجین رو در نظر بگیریم و همه اینها، شاید واریانس در واقع این تبیین توی مسائل زناشویی شاید نزدیک 60% بالای 60% رضایتمندی زناشویی به این مسئله در واقع ربط داشته باشه. و این مسئله جالبش اینه که روی مسائل دیگر هم تأثیر گذاره. یعنی اگر شما مشکل اقتصادی داشته باشی اما روابط جنسی درست و بهنجار و مناسب و خوبی داشته باشی، میتونه اون مسائل اقتصادی و مسائل روانی رو در واقع چیکار کنه، اثراتش رو کم بکنه و کاهش بده. بنابراین این که این مسئله رو ایشون ناامید باشه، این به هر حال به نظر من میتونه در سازگاری زندگیش، در روابطش و احساسش به همسرش و شوق زندگیش تاثیرگذار باشه. و دوباره اگه بخوام یه پاسخ تستی بدم، بله میشه تو این سوالا بهش توجه کرد و خیلی مسئله مهمی هم هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. شاید خیلی از زوجینی که صدای ما رو میشنون این همچین حس و حالی هم داشته باشن، کما اینکه ما هم عادتمون این هست که تو فرهنگ ایرانی معمولا پدر مادرها گاهی خودشونو فراموش میکنن و بعد انقدر درگیر مسئله اطرافیانشون هستن و فرزندانشون که واقعا این که به خودشون برسن و مسئله بین دو فرد رو بخوان حل بکنن یه خود برشون کم رنگ میشه.
نکته رو اینجا تصریح کنم، حالا شاید تو جا به جای صحبت هم بگم. ببینیم مسئله این هستش که وقتی ما میگیم مسئله جنسی، حتما ما یک رابطه جنسی کامل رو ممکنه در نهایتش مد نظرمون تو روابط بین زن و مرد نباشه. ممکنه بخشی از این و مقدماتون که حالا امیدوارم امروز صحبت بکنیم مسائل لمسی و احساسی و در واقع مسائلی باشه که بین زوجین در شرایط معمولی اتفاق میفته. اما وقتی اون رابطه جنسی کم رنگ میشه، معمولا چیزی که اتفاق میفته لمس هم کم میشه، ارتباط بدنی هم کم میشه و آرام آرام زن و مرد از هم دور میشن و این هم مسئله هستش که تاثیرگذاریش بسیار بالاست.
خیلی سپاسگزارم. به همین بهانه بریم سراغ موضوع این برنامه ما. شاید پایه‌ای ترین مسئله‌ای که تو این برنامه باید مطرح کرد این که روند اصلا شکلگیری رابطه زناشویی و مراحل مختلفه. یک رابطه زناشویی چی هست که حالا به عنوان عبارت علمیش چرخه جنسی گفته میشه؟ بفهمید که اصلا چرخه جنسی چی هست و چه مراحلی داره.
ببینیم، ما منظورمون از چرخه جنسی یعنی زمانی هستش که در واقع فرد از نظر جنسی آمادگی یک رفتار جنسی رو داره و بعد در واقع در طی این آمادگی تغییرات بدنی، فیزیولوژیکی و روانشناختی در او اتفاق میفته تا در نهایت او رو آماده رفتار جنسی میکنه و در نهایت بعد از رفتار جنسی بازگشت به مرحله اولیه اتفاق میفته. این مراحل رو حالا بین مؤلفان اختلاف نظرهای وجود داره، ولی مهمترینش این هستش که به 4 مرحله اومدن تقسیم بندی کردن، که مرحله اول میل هست که حالا تو طبقه بندی های جدید تحت عنوان میل و علاقه مطرح شده. مرحله بعدیش در واقع برانگیختگی است که یک تغییرات فیزیولوژیکی در بدن زن و مرد اتفاق میفته و این تغییرات رو به وضوح زن و مرد میتونن در بدن خودشون مشاهده بکنن. و بعد از مرحله میل و برانگیختگی که آماده میکنه برای یک ارتباط نهایی، مرحله اورگاسم هست که تو این مرحله اورگاسم تغییراتی باز از نظر فیزیولوژیکی و رفتاری در بدن زن و مرد اتفاق میفته و در واقع مرحله اورگاسم رو ما ترجمهش رو میگیم اوج لذت جنسی، که در نهایت با فروکش کردن در واقع میل جنسی همراه هست، با ارضای کامل همراه هست و بعد در نهایت مرحله ریزولوشن و یا بازگشت هست که باز ما در زن و مرد تغییرات بدنی و رفتاری رو مشاهده میکنیم. این چرخه که در واقع فرد رو آماده میکنه، خب ببینید وقتی چون یک رفتاری هست که فیزیولوژیکی هست، بنابراین مشترکات و تشابهاتی بین انسان و حیوان در بعضی از جنبه‌هاش وجود داره. اما من همیشه به کسانی که مراجعه میکنن این رو بهشون میگم که واقعا ببینیم بالای شاید 95-96%، حالا بعضی از همکاران من میگن 99% از مسائل جنسی در انسان سایکولوژیک روانشناختیه. یعنی ما بارها و بارها با کسانی روبرو بودیم که اینها برای درمان فیزیولوژیک مراجعه کردن به خاطر وجود نشانه در بعضی از این چرخه هایی که الان خدمتون عرض کردم. مثلا کسی بوده که گفته من میل ندارم و رفته و دارو گرفته، مثلا کسی بوده که مثلا میگفته من اصلا حالت برانگیختگی و اون هیجان رو احساس نمی کنم، یا مردی بوده که این مشکلات رو داشته یا زنی بوده که این مشکلات رو داشته، و باز به پزشکان مختلف همکاران اورولوژی ما مراجعه کردن، انواع اقسام مداخلات هزینه بر، زمان بر و دردآور رو گاهی وقتا تحمل کردن، و بعد تو مرحله اورگازم هم همین شکل این مسائل وجود داره. و وقتی که ما اینها رو میایم بررسی میکنیم میبینیم واقعا سهم بالایی از این برمیگرده به عوامل روانشناختی. یعنی هر کدوم از این مراحلی که من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان خوبتون میتواند سهم بسیار بالای عوامل روانشناختی روش تأثیر بگذاره، و خیلی مهم هست که ما بدونیم هر کدوم از این مراحل چگونه میتونه در انسان عوامل روانشناختی روش تأثیر بگذارن، چگونه میتونه تغییر پیدا بکنه. چون به نظر میاد که مثلا چجوریه که یک مسئله فیزیولوژیکی میتونه اینقدر تحت تأثیر شرایط روانی قرار بگیره. خب من مثلا وقتی میل، یه نفر میگه من میل ندارم، خب نداره دیگه، این هر بعد دارو بخوره خوب بشه، در حالی که ما امروز میدونیم تحقیقاتی که اخیراً انجام شده نه تنها در مورد مسائل جنسی، بلکه ما یه طیف عظیمی از بیماری‌های جسمانی سازی و بدنی سازی رو داریم که همه اینها تحت تاثیر مسائل روانشناختی قرار میگیرن. یعنی ما مثلا فرض کنیم بدیهی ترین چیزی که شاید هر کسی تجربه کرده باشه، مثلا ما یه عنوانی داریم، یه ترمی داریم تحت عنوان اختلال درد. یعنی فرد واقعا داره درد مزمنی رو احساس میکنه و واقعا درد داره و واقعا پیش متخصصان مختلف رفته و اون درد رو تجربه میکنه، ولی هیچ دلیل فیزیولوژیکی یا عصبی براش پیدا نمیکنه. و بنابراین میخوام بگم که به محضی که ما میایم فرد رو روان درمانی میکنیم یا بررسی سایکوتراپی انجام میدیم، میبینیم که آرام آرام این درد در واقع خوب میشه و بهبودی پیدا میکنه. بنابراین من میخوام این رو بگم که سهم عوامل روانشناختی و ذهنی رو ما باید بسیار بالا در نظر بگیریم و انسان رو واقعا بدونیم که شاید انسان ذهنه. شما ذهن انسان رو ازش بگیری، مغز انسان رو بگیری و این مغزی که پردازش میکنه، خب دیگه هیچ چیزی با غریزی ترین حیوانات و ابتدایی ترین حیوانات نداره. و بنابراین اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، این هستش که هر کدوم از این چرخه ها تعریفشون چیه، چجوری شکل میگیرن، چجوری تأثیر میپذیرن و چه اختلالاتی به تفکیک زن و مرد ممکنه در این چرخه ها اتفاق بیفته.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات خانم دکتر لیلا حیدری نسب، روانشناس، در مورد چرخه جنسی. یک به یک شکلگیری مراحل چرخه جنسی رو در ادامه برنامه مطرح خواهیم کرد.
پرسش از شما، پاسخ کارشناسی از ما.
شماره پیامک 30102. حریم آرامش.
در ادامه برنامه حریم آرامش با حضور خانم دکتر لیلا حیدری نسب، روانشناس، درباره چرخه جنسی صحبت میکنیم. خانم دکتر، شما فرمودید که حالا بیشتر این مشکلاتی که تو هر یک از این مراحل ما میبینیم ارتباط با تفکر و ذهن ما داره و بس روانشناسی پیش میاد. حالا من خواهش میکنم یک به یک چگونگی شکلگیری این مراحل رو بفرمایید، و اینکه اگر ما داریم راجع به چرخه جنسی صحبت میکنیم، الان زوجینی که دارن صدای ما رو میشنون دقیقا باید ببینن این مراحل در اونها اتفاق میفته یا نه در مورد رابطهشون به این شکله؟
بله، یه مقداری ما اول طیف بهنجار رو صحبت میکنیم که اصلا چی هست و بعد چه اختلالاتی رو تو هر کدوم از این چرخه ما باهاش روبرو هستیم. ببینیم مرحله اول مرحله میل یا علاقه است. من یه توضیح خدمت جناب عالی عرض کنم. ببینین این کلمه علاقه یا اینترست کلمه هستش که اخیراً تو داخل طبقه بندی در واقع اختلالات روانی ارائه شد و ایجاد شد، چون قبل از اون فقط کلمه میل بود. این علاقه بیشتر مسئله روانشناختی رو مطرح میکنه. چرا؟ یعنی این که ممکن هست که فردی، مثلا ما کیسی داشته باشیم که بگه من میل جنسی دارم، یعنی اگر بیام حالا بخوام رابطه رو شروع بکنم به هر حال اون شرایط اون تغییرات فیزیولوژیکی رو در خودم احساس میکنم، اما اصلا این کار رو بهش علاقه ندارم. یعنی اصلا چه لزومی داره ما وقتمون رو صرف این کار بکنیم، یا اصلا این کار چه معنا و مفهومی داره، یا مثلا فرض کنین که با یک سری باورها و در واقع سازه‌های ذهنی که مثلا این کار یه کار شرم‌آوریه، کار وقتگیریه، اصلا ما انسان هستیم، چرا باید خودمون رو تا حد حیوان پایین بیاریم؟ بنابراین مسئله علاقه و میل، گرچه هم میل و هم علاقه هر دوتاشون روانشناختی‌ان، اما یه مقداری تو این طبقه بندی تلاش شده که از همدیگه تفکیکش کنیم. یعنی پس بنابراین ما میتونیم با زوجین یا با یکی از این زوجها روبرو باشیم که مثلا ادعا بکنه و احساس بکنه که من چرا در شرایط معمول میل دارم برای رفتار جنسی، مثلا حالا ماهی یک بار، دو هفته یک بار، اما علاقه ای ندارم برای این برقراری رابطه جنسی، برای اینکه فکر میکنم که اصلا وقتم گرفته میشه یا اصلا کار درستی نیست یا اصلا چه اهمیتی داره. و چه علاقه مطرح باشه اینجا و چه میل مطرح باشه، میبینیم که سازه ها و پایه های ذهنی بسیار قویه. یعنی ما توی اولین مرحله رابطه و چرخه جنسی ما با مسائل روانشناختی روبرو میشیم که یک زن یا مردی چرا میل ندارن و اگر میل داشته باشن به چه شکله. به طور کلی میل به شدت تحت تاثیر یک سری متغیرهای خاص قرار میگیره. میل تحت تاثیر سن، تحت تاثیر جنسیت، تحت تاثیر تازگی، مثلا زوجینی که تازه ازدواج کردن با هم دیگه، و دیوریشن یا دوام، و همچنین تحت تاثیر شرایط جسمانی، شرایط موقعیتی، شرایط محیطی، و به طور قوی تحت تاثیر باورها، افکار، شناخت، گذشته فرد، تجربه های قبلی فرد قرار میگیره. یعنی شما ببینید انگار ما دیگه تمام هر آنچه رو که هست رو ما آوردیم و میگیم که بر روی میل تأثیر داره. ممکنه الان شنوندگان عزیز شما مثلا این سوال رو تو ذهنشون بیاد که خب اگر انقدر عوامل مختلف روش تأثیر داره، مثلا ما آدمی رو میشناسیم که بسیار بسیار مشکلات خیلی زیادی داره، اقتصادی داره، مثلا شناختی داره، مسائل متعددی داره، رابطه جنسی هم داره و هیچ مشکلی هم نداره. پس چه جوریه که تأثیر میگذاره؟ اتفاقا میخوام همین رو بگیم. اون چیزی که باز اینجا تأثیر میذاره خود اون مسئله اقتصادی یا مثلا مسئله خاص محیطی فرد نیست، بلکه شناخت فرد، پردازش فرد و تأثیری که اون بر روی رفتار فرد میذاره مهمه. برای همین است که شما ممکنه دو نفر آدم رو داشته باشین که در شرایط یک مشکل یکسان باشن و یکیشون انقدر از این مشکل تأثیر بپذیره. چرا؟ برای اینکه مثلا بر اساس تجربه های گذشتهش، روش حل مسئلهش، نگاهش به اون مسئله و پردازشی که میکنه بسیار متفاوته با آدمی که میتونه اصلا این مسئله رو بهش بیتفاوت بمونه.
پس این به خود فرد هم خیلی بستگی داره.
بله، به خود فرد، افکار فرد، تجربه های گذشته فرد. یعنی به طور کلی اون چیزی که ما مثلا گاهی وقتا توی بحث یادگیری میگیم که مثلا فرض کنین که اگر یه فردی از یک موقعیتی توی بچگیش ترسیده باشه، مثلا از یه بلندی و ارتفاع افتاده باشه، خب این فرد میتونه انقدر این حادثه براش تاثیرگذار بوده باشه که در تمام زندگی بزرگسالیش از ارتفاع بترسه، مثلا با اینکه یک بار براش اتفاق افتاده. و من و شما که این آدم رو میبینیم بهش بگیم که خب آخه این که مثلا طبقه دومه، چرا انقدر میترسی؟ ترس نداره که. و من و شما اصلا نتونیم اون رو درک بکنیم. یعنی برای من و شما و او ارتفاع همون ارتفاعه، اما چرا یک فرد این ارتفاع براش بسیار هراس انگیزه و دیگری نیست؟ برای اینکه اون بر اساس تجربه های قبلیش با این موقعیت جدید روبرو میشه.
اگه بخوای یه مثال در ارتباط با مسئله زناشویی بزنین چه جور
مثالی؟ مثلا
اگه مراجعین خودتون
ببینیم، مثلا ما کیسای رو داشتیم